ساعت 18 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فردا است. درگیری شدیدی میان نیروهای ویژه عراقی با شبه نظامیان داعش در موصل در جریان است. یاشار سلطانی روزنامه نگار و سردبیر وبسایت معمار نیوز آزاد شد. محمد رضا خاتمی میگوید ممنوع تصویری برادرش محمد خاتمی برخلاف قانون اساسی است. به گفته یه مقام‌های عراقی درگیری شدیدی میان نیروهای ویژه این کشور و شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی داعش در شهر موصل در جریان است. به گزارش خبرگزاری فرانسه همزمان با این درگیری‌ها فرار شهروندان غیر نظامی از شهر ادامه دارد. عملیات گسترده ارتش عراق برای بازپسگیری موصل از داعش از روز 26 مهر آغاز شد و سرویس ویژه ضد تروریسم عراق موفق شده شبه نظامیان را از برخی نقاط شهر به عقب براند. منتظر سالم از فرماندهان این نیروی ویژه به خبرگزاری فرانسه گفت که درگیری‌ها برای بازپسگیری محله البکر در جریان است. یاشار سلطانی روزنامه نگاری که به دلیل انتشار گزارش‌های درباره احتمال وقوع فساد در شهرداری تهران بازداشت شده بود با قرار وثیقه آزاد شد. عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران روز شنبه در جمع خبرنگاران گفت که آزادی آقای سلطانی در پی تکمیل شدن پرونده قضایی علیه او رخ داده. یاشار سلطانی سردبیر وبسایت معمار نیوز است که گزارش‌های درباره واگذاری املاک شهرداری تهران به اشخاص حقیقی حقوقی با قیمت‌های بسیار پایین‌تر منتشر کرده بود. این وبسایت با شکایت شهرداری تهران فیلتر شد و چندی بعد آقای سلطانی هم بازداشت شد. به گفته سازمان بازرسی کل کشور در پرونده شهرداری تهران که در رسانه‌ها به پرونده املاک نجومی معروف شده 250 شخصیت حقیقی حقوقی املاکی با تخفیف‌های تا سقف 50% از شهرداری خریداری کردند. محمد رضا خاتمی فعال سیاسی اصلاح طلب گفت که ممنوع تصویری برادرش محمد خاتمی برخلاف قانون اساسی است و کسی به این قانون شکنی رسیدگی نمی‌کند. به گزارش ایلنا آقای خاتمی در حاشیه نمایشگاه مطبوعات و در جمع خبرنگاران افزود که برادرش از ممنوع تصویری ناراحت نیست، اما تنها دادگاه می‌تواند چنین تصمیمی بگیرد. برخی گزارش‌ها حاکی است که محمد خاتمی رئیس جمهور اسبق با تصمیم دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی ممنوع تصویر شده. محمد رضا خاتمی همچنین گفت که روند تلاش‌ها برای رفع حصر از رهبران اعتراض‌های سال 88 امیدوار کننده است. آقای خاتمی که زمانی دبیر کلی حزبی به نام جبهه مشارکت ایران اسلامی را بر عهده داشت، خود به زودی باید در دادگاهی محاکمه شود. روز شنبه بازارهای مالی ایران پس از وقفه ناشی از تعطیلی‌های آخر هفته کارش را از سر گرفت. این بازارها که آخرین روز کاریشان را در هفته گذشته با افت شدیدی گذرانده بودند، هفته جدید را با افزایش ارزش شاخص بورس تهران و ثبات در نرخ ارز سپری کردند. بابک غفوری آذر گزارش می‌دهد.
آرامش پس از طوفانی نسبی، این شاید بهترین توصیف از وضعیت بازارهای مالی ایران باشد که هفته گذشته را با خبر رئیس جمهور شدن دونالد ترامپ با نگرانی به پایان برده بودند. روز شنبه شاخص بورس تهران با 599 واحد افزایش شاهد رشدی به اندازه 0.8% بود و به کانال 79000 واحدی بازگشت. بورس تهران روز چهارشنبه هفته گذشته پس از انتشار خبر انتخاب دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهوری آینده آمریکا با افتی در حدود 1.8% روبرو شده بود. همزمان در بازار ارز قیمت هر دلار آمریکا با ثباتی نسبی همراه بود و به گزارش خبرگزاری ایسنا در محدوده 3670 تومان معامله می‌شد. قیمتی که تقریبا برابر با همان میزان افزایش یافته روز چهارشنبه است. وضعیت درباره سایر ارزهای خارجی هم مشابه دلار آمریکا بود. هر سکه بهار آزادی نیز متأثر از کاهش قیمت‌های جهانی طلا با کاهشی در حدود 1.5% 1,100,000 تومان معامله شد. آرامش نسبی در بازارهای مالی ایران در حالی روی داده که در دو روز اخیر اظهاراتی از سوی برخی مشاوران دونالد ترامپ درباره برنامه‌های احتمالی رئیس جمهوری آمریکا در مواجهه با ایران به ویژه درباره توافق هسته‌ای معروف به برجام منتشر شده است. اظهاراتی که از لزوم مذاکره دوباره و ایجاد تغییراتی در توافق هسته‌ای حکایت می‌کردند. با این همه به گفته فریدون خاوند، استاد اقتصاد و کارشناس اقتصادی رادیو فردا، این اظهارات ظاهراً چندان برای فعالان و بازیگران اقتصادی در ایران نگران کننده نبوده است.
محافل اقتصادی ایران و بازیگران بازارهای مختلف به خصوص بازار سهام به این نتیجه رسیدند که تغییرات در آینده در سیاست خارجی آمریکا به خصوص در قبال برجام می تواند آنگونه که تصور می شد رادیکال، عمیق و تغییر دهنده اوضاع نباشه. در حال حاضر البته نظریات گوناگونی از سوی بعضی از مشاوران آقای ترامپ گفته می شه در مورد اینکه برجام در بعضی از مقررات و نکاتش تغییر خواهد کرد، ولی به احتمال زیاد می شود گفت با توجه به اینکه برجام یک قرارداد بین المللی هست این اتفاق ممکنه نیفته و همین مسئله فعلا در شرایط کنونی تا اندازه‌ای به بازارهای تهران آرامش داده.
افزایش ارزش بورس تهران در روز شنبه مشابه اتفاقی است که در بازارهای مالی دنیا پس از انتخاب دونالد ترامپ روی داد. بانک در ساعات اولیه انتشار خبر پیروزی آقای ترامپ، بازارهای مالی مناطق مختلف دنیا شاهد کاهش محسوسی در ارزش شاخصهایشان بودند، اما این کاهش‌ها به تدریج برطرف شدند، آنچنان که شاخص داو جونز، یکی از سه شاخص اصلی بازارهای بورس آمریکا، هفته کاری را با ثبت رکوردی تازه به پایان رساند. ارزش دلار آمریکا نیز در مقابل رقبای مختلفش در دو روز اخیر در کشورهای مختلف بالا رفته است. این اتفاقات هم تا حدودی خلاف پیش‌بینی‌های اولیه درباره تأثیر انتخاب آقای ترامپ بود. فریدون خاوند در توضیح این شرایط به نوعی خاطرجمعی شکل گرفته نزد فعالان اقتصادی سراسر دنیا اشاره می کند.
به نظر می رسه که در مجموع با توجه به آنچه بعد از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا گذشته، نه نوعی خوشبینی بلکه یک نوعی خاطرجمعی فعلا به صورت موقتی تا رویدادهای آینده در بازارهای مختلف دنیا به وجود آمده و این امید بیش از پیش قوت گرفته که به هر حال به رغم اینکه برنامه‌های آقای ترامپ با برنامه آقای اوباما و دموکرات‌ها یا با وضعیتی که تاکنون در ایالات متحده آمریکا بوده از لحاظ انتخاباتی در جریان مبارزات اخیر انتخاباتی آمریکا تا اندازه زیادی متفاوت بوده، ولی به نظر میرسه که آقای ترامپ نوعی اراده‌ای داره در حال حاضر برای اینکه خاطر جمعی به وجود بیاره هم در محافل ایالات متحده آمریکا و هم در بازارهای جهانی نسبت به سیاست‌های خودش. این وضعیت به احتمال قریب به یقین بر ایران هم تأثیر گذاشته.
با وجود افزایش ارزش شاخص‌های بازارهای بورس در نقاط مختلف دنیا، قیمت جهانی نفت همچنان روندی کاهشی داشته است. نفت وست تگزاس اینترمدییت به عنوان یکی از شاخص‌های جهانی قیمت نفت 43 دلار و 12 سنت معامله شد که 2.8% نسبت به روز قبل کاهش نشان می‌دهد.
از 9 آبان ماه شما می‌توانید روی این طول موج‌ها و فرکانس‌های پاییزه و زمستانی صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر موج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز.
از 12 ظهر تا 6 عصر ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز.
از 8 صبح تا 7 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 7.5 صبح تا 6.5 عصر ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز.
از 10 صبح تا 9.5 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
و از 7 شب تا 7.5 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز در اختیار شماست.
همچنین علاوه بر امواج ماهواره و گزینه پخش زنده در وبسایت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز صدای ما را در 24 ساعت شبانه روز به شما می‌رساند.
مسعود ابتکار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفته است لایحه مقابله با حیوان آزاری با همکاری کارشناسان، تشکل‌های مردمی حامی حیوانات و صاحب نظران تهیه و برای بررسی به دولت ارائه شده است. بیشتر بشنوید از رویا ملکی.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران میگوید لایحه مقابله با حیوان آزاری برای بررسی به دولت ارائه شده است. به گفته مسعود ابتکار، مسئولیت ساماندهی سگ‌ها و حیواناتی که او ولگرد خوانده بر عهده وزارت کشور و شهرداری هاست و سازمان حفاظت محیط زیست مسئولیت مستقیم بر عهده ندارد. پاییز سال 1387 کنترل جمعیت سگ‌هایی که ولگرد نامیده می‌شوند در مجلس ایران به تصویب رسید و پس از آن تعداد زیادی از سگ‌ها توسط سازمان شهرداری‌ها کشته شدند. مریم سیدین، حامی حیوانات، ساکن اتریش می‌گوید سگ‌کشی بزرگترین حیوان آزاری در ایران است که از سوی شهرداری‌ها انجام می‌شود.
بعد ببینید دیدگاه اینا نسبت به حیوان آزاری چیه. بزرگترین حیوان آزاری تو ایران هستش مسئله توله کشی ها هست. توله کشی های ما به راحتی تو خیابون مولوی، پرنده فروشی ها، تو هر شهری که شما برین سگا رو میارن میذارن، به قیمت های گزاف میفروشن. از این بدبخت ها بدترین شرایط توله کشی میکنن. هر یک سگ تو طول عمرش ممکنه 5 بار، 6 بار، 7 بار ازش توله کشی بشه. خب این حیوان آزاریه. خرید و فروش حیوانات در ایران ممنوع باید بشه که جلوی این بزرگترین حیوان آزاری گرفته بشه. قانونی باید به مجلس داده بشه خرید و فروش سگ رو غیر قانونی بکنن. از زمانی که گروه های حمایتی بیشتر شدن به همون نسبت هم ما حیوان آزاری رو بیشتر میبینیم. مسئله کنترل جمعیت سگ های ولگرد که اینا میگن، ولی سگ های بی سرپرست و آواره هستش که متاسفانه هیچ برنامه درستی نه شهرداری و نه دولت در این مورد انجام داده و باز اگر بخوایم به عنوان حیوان آزاری اسم بذاریم، شهرداری بزرگترین حیوان آزاره. اگر بخوان واقعا این قانون رو در ایران انجام بدن، اول از همه جلو کشتار شهرداری رو باید بگیرن. اگر خانم ابتکار حیوان آزاری رو تعریف بکنه خیلی هم خوبه. اگه منظورشون حیوان آزاری فقط در دنیای مجازیه که یک نفر بیاد عکس بگیره، فیلم بگیره، بذاره و بعد مردم بیان شکایت بکنن و اون رو بگیرن مثلا جریمش بکنن، حتی زندانی بکنن، اون کافی نیستش.
قانون مقابله با حیوان آزاری نخستین بار در مجلس ششم مطرح شد ولی هیچگاه به نتیجه نرسید. مجازات حیوان آزاری در قانون تنها به فصل 26 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی برمیگردد که تحت عنوان احراق و تخریب و اتلاف اموال و حیوانات به تعیین مجازات حیوان آزاری پرداخته است. ماده 679 این قانون میگوید هر کسی به عمد و بدون ضرورت حیوان حلال گوشت متعلق به دیگری یا حیوانی که شکار آنها توسط دولت ممنوع اعلام شده را بکشد یا مسموم یا تلف یا ناقص کند به حبس از 91 روز تا 6 ماه یا جزای نقدی از 1,500,000 ریال تا 3 میلیون ریال محکوم خواهد شد. یک وکیل دادگستری و فعال حقوق حیوانات ساکن ایران که نخواست نامش منتشر شود این قانون را اینگونه واکاوی می کند.
ماده 638 قانون مجازات اسلامی مصوبه 1/2/92. این ماده قانونی فعلا تنها ماده قانونی هست که میتونه در ورود به دعاوی و مجازات حیوان آزارها به ما کمک بکنه. میتونه مستند آرا قرار بگیره ولی با رعایت 2 شرط. ماده قانونی صراحتا اشاره داره هر کس علنا در انظار، اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید، اگر شخصی در منزل شخصی خودش یا خارج از این قید مرتکب حیوان آزاری بشه دیگه مشمول این ماده قانونی نیست. جایی که اشاره میکنه به عمل حرام، ما میتونیم حیوان آزاری رو یک عمل حرام بدونیم و به فتاوای آیات عظام مراجعه بکنیم که به عنوان مثال آیت الله مکارم شیرازی، آیت الله زنجانی حیوان آزاری و کشتن حیوانات رو حرام میدونن. اینجا میتونه کمک بکنه به ما وارد دعوا بشیم و اخیراً هم سیستم قضایی به استناد همین ماده قانونی آراء متعددی داره صادر میکنه و دیگه نداریم ماده قانونی به غیر از حیواناتی که حلال گوشت هستن که باز اون هم اشاره شده تو قانون بهش که مورد حمایتن، دارای مالک شخصی هستن، تحت مالکیتن و یا گونه های حفاظت شده حیات وحش.
گرچه گزارش‌های زیادی در شبکه‌های اجتماعی و همچنین از سوی دوستداران و فعالان حقوق حیوانات از حیوان آزاری‌ها منتشر می‌شود، ولی این مسئله هنوز جرم‌انگاری نشده و مبنای حکم حبس متهم به حیوان آزاری تنها در ماده 638 قانون مجازات اسلامی و در ارتباط با تظاهر به عمل حرام در انظار عمومی است.
در ساعت 18:15 به وقت تهران هستیم. با من مرشد قاسم فرام راه بودید در این بخش خبری. از شما دعوت میکنم با ادامه برنامه رادیو فردا همچنان با ما همراه بمانید.